سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: وزرای خارجه برخی از کشورهای اسلامی تصمیم گرفتند که به کابل بروند. گفته شده که در این سفر در مورد اجازه ادامه تحصیل دختران با مقامهای طالبان گفتگو خواهد شد. از ایجاد کمیسیون تصفیه صفوف طالبان هم در ادامه جزئیات خواهیم داد. همچنین گزارش داریم در مورد این که چه چیز بدیل موسیقی در تالارهای مردانه هرات شده.
برنامه‌های متنوعی داریم. سخنرانی هست، بخش تئاتر، مسابقات و همچنین نتخوانده.
حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
او پندوب باز تفید تفید پخته میکنه، باز پخته، باز خشک میشه، دموجه باز اتم و پخته دمو بطیش خشک میشه.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر: هشدار روسیه در مورد تهدیدهای تروریستی از قلمرو افغانستان. رهبران جرمنی در مراسم ادای احترام به ماموریت 20 ساله نیروهای این کشور در افغانستان اشتراک کردند و یک دیپلمات ارشد اروپایی برای احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 امروز وارد تهران می شود. تفصیل خبرها: رئیس جمهور روسیه در مورد تهدیدهای تروریستی از قلمرو افغانستان هشدار داده است. ولادیمیر پوتین دیروز در نشست رؤسای ادارات استخباراتی کشورهای اتصال منطقه‌ای یا CIS گفت:
شماری از گروه های تروریستی بین المللی مرتبط با داعش با فعالیتشان در افغانستان ادامه می دهند. جنگجویان آموزش دیده در عراق و سوریه در آنجا جمع می شوند.
در این نشست علاوه بر روسیه، رؤسای ادارات استخباراتی بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرقزستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان و ترکمنستان هم اشتراک داشتند. رئیس جمهور فرانسه دیروز از رئیس جمهور تاجیکستان در پاریس میزبانی کرد. امانوئل مکرون انگام دیدار با امام علی رحمان گفت که بعد از تصرف کابل از سوی طالبان، تاجیکستان با وضعیت دشوار مواجه شده و پاریس با دوشنبه کمک خواهد کرد.
ما با رئیس جمهور رحمان در مورد کمک هایی که برای ثبات وضعیت و به نفع همه منطقه فرانسه میتواند با تاجیکستان کند بحث میکنیم.
به اساس خبرگزاری فرانس پرنس، میزبانی از رئیس جمهور تاجیکستان در قصر الیزه در پاریس نشانه آن است که به عقیده پاریس کشورهای منطقه میتوانند نقش مهم را در حل بحران در افغانستان ایفا کنند. رهبران جرمنی دیروز در مراسم ادای احترام به ماموریت 20 ساله نیروهای این کشور در افغانستان اشتراک کردند. بیش از 150 هزار نظامی جرمنی از سال 2001 میلادی تا تابستان امسال در افغانستان خدمت کردند و 59 عسکر جرمنی هم در 20 سال گذشته در افغانستان کشته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک دیپلمات ارشد اروپایی و امان کننده مذاکرات برای احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 امروز عازم تهران می شود. اندریکا مورا دیروز در توییتر خود نوشته که در مورد فوریت اثرگیری مذاکرات در مورد توافقنامه هسته‌ای با مقامات ایرانی گفتگو خواهد کرد. آقای مورا همچنان گفته که مذاکرات باید از همان جایی که در ماه جولای متوقف شده بود از سر گرفته شود. انتظار می رود که معاون وزیر خارجه ایران رهبری هیئت ایرانی را در گفتگوهای ویانا بر عهده بگیرد. آذربایجان و ایران توافق کردند که بحران دیپلماتیک موجود بین این دو کشور را از طریق گفتگو حل کنند. تنش‌های دیپلماتیک بین این دو کشور همسایه در ماه گذشته روی تمرینات نظامی در نزدیک سرحدات مشترک آنها و اختلاف در مورد حضور نظامی احتمالی اسرائیل در آذربایجان به وجود آمده است. باکو و تهران دیروز در اعلامیه‌های جداگانه گفتند که وزیر امور خارجه آذربایجان با امتای ایرانی خود تلفنی صحبت کرده و روی کاهش تنش‌ها توافق کردند. در ماه سپتامبر ایران با وارد کردن اتهام حضور اسرائیل در آذربایجان گفته بود که در سال گذشته از تیارات بی پیلوت اسرائیلی در جنگ با ارمنستان در منطقه ناگورنو قره‌باغ استفاده شده بود. آذربایجان حضور اسرائیلی ها را در کشورش تکذیب کرده. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی دیروز اعلان کرد که بیش از 100 شورشی در جنوب مارب در یمن کشته شدند و برای سومین روز در جنگ برای تصرف این شهر استراتژیک تلفات سنگین را گزارش داده. به اساس خبرگزاری فرانس پرس، این ائتلاف روز دوشنبه کشته شدن بیش از 156 نفر و سه شنبه تلفات 134 نفر از جنگجویان اوسی را گزارش داده، گفته که آخرین تلفات به اوسی ها تحت حمایت ایران در منطقه عبدیه بیش از 108 تن بوده. شورشیان در 2014 میلادی شهر سنا پایتخت یمن را که در 120 کیلومتری غرب مارب موقعیت دارد تصرف کردند و این حرکت باعث مداخله عربستان سعودی در یمن شد. مارب در کنترل نیروهای طرفدار حکومت یمن قرار دارد و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از این حکومت حمایت می کند. و کمیشنر امور انرژی اتحادیه اروپا در مورد افزایش قیمت گاز در فصل زمستان در اروپا ابراز نگرانی کرده. کدر سمسن دیروز بعد از ارائه گزارش کمیشنری انرژی اتحادیه اروپا در مورد چگونگی مبارزه با افزایش قیمت انرژی در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت:
زمستان در راه است و برای بسیاری ها تعرفه های برق خیلی بلندتر از یک دهه گذشته است. ما شاهد افزایش قیمت گاز در سراسر جهان بوده ایم که بیشتر ناشی از افزایش تقاضا در آسیا است. با شروع بهبودی از همگیری ویروس و کرونا، جهان تشنه انرژی است و این وضعیت است که بر اکثر اروپایی ها تاثیر می گذارد.
در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم در یک کنفرانس انرژی در مسکو با رد نقش روسیه در افزایش قیمت گاز طبیعی در اروپا آن را مشکل روسیه نه بلکه از اروپایی ها خوانده است. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 22 میزان 1400 خورشیدی است، برابر می شود با 14 اکتبر 2021 میلادی. فرشته نگاه با میر احمد صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که بیشتر هم گفتم، وزرای خارجه شمار از کشورهای اسلامی به کابل سفر خواهند کرد و تا اکنون اشتراک وزرای خارجه ترکیه و اندونزی در این سفر تایید شده. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته که از وزرای خارجه سایر کشورهای اسلامی هم در این مورد تعهد گرفته شده. چی وقت و چرا این وزرا به کابل خواهند رفت، جایی که حکومت حاکم طالبان در آن تا هنوز از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده؟ جزئیات همه در این گزارش.
به اساس گزارش ها وزرای خارجه برخی از کشورهای اسلامی می خواهند در جریان سفرشان به کابل با طالبان در مورد اجازه تحصیل دختران و اینکه ممنوعیت آموزش دختران در تخطی با اصول اسلامی است صحبت کنند. از 15 اگست زمانی که طالبان کنترل شهر کابل را در دست گرفتند، دختران بالاتر از صنوف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. تا اکنون صرف در 3 ولایت یعنی کندوز، بلخ و جوزجان به دختران اجازه داده شده که آموزش را بالاتر از صنف ششم ادامه دهند. الهام صداقت شاگرد یک مکتب در شهر مزار شریف به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت:
ما از آغاز مکاتب ما در سطح مزار شریف خیلی خوشحال هستیم و امیدوار هستیم که ولایت دیگه هم انشاءالله بزیدی مکاتبشان باشه و دخترها بتانه که به درس و تحصیل خود ادامه بتن.
قبل از ولایت بلخ مکاتب در ولایت کندوز باز شده بودند. سنا کاکر یک متعلم صنف 12 لیسه نسوان سدرک ولایت کندوز هم به رادیو آزادی گفت که از باز شدن مکاتب خوشحال است.
خونزی هم خلاص دید.
مکاتب باز هستند. معلمان به موقع به مکتب می آیند. ما هم دروس خود را می خوانیم. اکنون بهتر از گذشته آرامی شده و مشکلی وجود ندارد.
طالبان در دوران حکومت نخستشان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی دختران را از تحصیل و زنان را از کار منع کرده بودند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان سه‌شنبه در قطر گفت که آنها می خواهند مکاتب دختران باز شود، اما آنها می خواهند تا فضای مناسب برای آموزش دختران ایجاد کنند. تا هنوز معلوم نیست که چه وقت مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه و رینو مرسودی وزیر امور خارجه اندونزیا به کابل خواهند رفت. مولود چاوشاوغلو دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که این سفر تا چند روز دیگر انجام خواهد شد. وزیر امور خارجه ترکیه همچنین دیروز در نشست خبری مشترک با همتای اندونزیاییش گفت که در مورد این موضوع در ماه گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با رینو مرسودی گفتگو کرده و شمار دیگری از وزرای خارجه سایر کشورهای اسلامی نیز از این مفکوره استقبال کردند. به گفته چاوشغلو یکی از اهداف سفر او به کابل کمک به ایجاد شرایط لازم برای کمک‌های بشری به افغانستان است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز سه شنبه در اجلاس خاص گروه جی 20 که برای بحث در مورد افغانستان دایر شده بود پیشنهاد کرد که گروه جی 20 یک گروه کاری دائمی را برای افغانستان ایجاد کند تا با بحران بشری در آنجا رسیدگی کرده و طالبان را برای ایجاد یک حکومت فراگیر تشویق کند.
با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تنها دختران بالاتر از صنف ششم در بسیاری از ولایاتی کشور از رفتن به مکتب باز نماندند، بلکه بسیاری از زنان و دختران در نقاط مختلف افغانستان میگویند که فعالیت‌هایشان در عرصه‌های مختلف تا حد زیاد محدود شده. به طور مثال زنان تجارت پیشه هرات از ورشکستگی اقتصادی زیر سلطه طالبان خبر دادند. جزئیات این گزارش را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حکومت سرپرست طالبان کمیسیون را برای تصفیه صفوف افراد این گروه ایجاد کرد. این کمیسیون متشکل از مقام‌های ارشد وزارت‌های دفاع، داخله و امنیت ملی طالبان است که روز گذشته استراتژی کاری خود را هم اعلام کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طالبان کمیسیونی را برای پاکسازی صفوف خود و حذف افراد متهم به مسائل مختلف اعلام کرد. این کمیسیون از مقام‌های ارشد حکومت طالبان از جمله وزارت‌های دفاعی ملی، امور داخله و ریاست امنیت ملی تشکیل شده است که کارش را مطابق یک طرزالعمل کاری در تمام ولایات به پیش خواهد برد. لطف‌الله حکیمی، رئیس این کمیسیون، امروز در مرکز رسانه‌های حکومت به خبرنگاران گفت برخی از حلقات وجود دارند که می‌خواهند از نام امارت اسلامی سوء استفاده کنند. اما با گفته وی این افراد از این کمیسیون شناسایی و از صفحه طالبان بیرون خواهند شد.
این کمیسیون متعهد است تا همان گونه که این صفوف امارت اسلامی در پاکی، تقدس و انواع خلوص شهرت دارد و این موضوع حقیقت و قبول شده نیز است، این کمیسیون همین گونه کار خواهد کرد و این صفوف را همین گونه نگهداری خواهد کرد.
مسئول کمیسیون تصفیوی طالبان می افزاید هدف دیگر از ایجاد این کمیسیون گماشتن افراد مناسب در صفوف اردوی ملی است. برای پیشبرد کار این کمیسیون یک راهکار نیز ایجاد شده که 3 فصل و 12 ماده دارد. سعید خوستی، سخنگوی وزارت امور داخله بر رهبری طالبان می گوید این راهکار وظایف کمیسیون را مشخص ساخته و افراد متهم از طریق این کمیسیون از صفوف طالبان اخراج و مجازات خواهند شد.
افرادی که در آزار رساندن و مردم دست دارند به شریعت و دین متعهد نبوده، حق مردم را تلف کرده اند و یا هم تلف می کنند، دشمنی شخصی دارند به عقاید قومی، سمتی، زبانی، مذهبی و تعصبات نژادی دست داشته باشند، سابقه جرمی داشته باشند و یا از نام امارت استفاده سوء کنند یا به نام اربکی یا خیزش مردمی شناخته شده باشند، این و امثال این کارها سبب خواهد شد تا از صف مقدس امارت اسلامی بیرون شود.
کمیسیون پاکسازی صفوف طالبان از بازداشت حامیان این گونه افراد نیز خبر می‌دهد. در پالیسی این کمیسیون بر جزای شرعی نیز اشاره شده، اما در این مورد جزئیات ارائه دادن نشده است. طالبان در حال پاکسازی صفوف خود را آغاز کردند که ادعاهایی از شکنجه و آزار و اذیت نظامیان پیشین و غیر نظامیان از سوی برخی افراد این گروه مطرح شده است. در روزهای پسین ویدیوهایی در صفحه های اجتماعی به نشر رسیده که نشان می‌دهد برخی افراد از آزار و یا هم شکنجه از سوی طالبان شکایت دارند. اخیراً گزارش‌هایی نیز از داخل شدن بعضی اشخاص با نام طالبان به خانه و چروچپاول اموال آنان نیز منتشر شده است. اما طالبان بارها موجودیت چنین افراد را در صفوفشان رد کردند. رئیس الوزرای حکومت طالبان یک هفته قبل اعلام کرد که مسئولان افرادی را که متهم به مسائل مختلف و رفتار ناشایستند از صفوف این گروه اخراج خواهند کرد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور روسیه گفته که امریکا هنگام تهاجم بر افغانستان تاریخ و فرهنگ این کشور را نادیده گرفته بود. اما ولادیمیر پوتین هیچ اشاره‌ای به گذشته مسکو و حمله اتحاد شوروی در سال 1979 به افغانستان نکرده و نگفته که آیا در آن تهاجم تاریخ و فرهنگ افغانستان در نظر گرفته شده بود یا خیر. جزئیات را در این گزارش به شما داریم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که ایالات متحده هنگام حمله بر افغانستان تاریخ و فرهنگ این کشور را نادیده گرفته و از آنچه که به گفته او یک تراژدی در افغانستان بود ابراز تأسف کرده است. ولادیمیر پوتین دیروز 13 اکتبر در کنفرانس انرژی در مسکو گفت:
آزادی و دموکراسی را نمیتوان از فرهنگ و سنت‌های شماری از مردم جدا کرد. ایالات متحده با سرپیچی از سنن، فرهنگ و تاریخ مردم وارد افغانستان شد و نتیجه آن غم‌انگیز است.
اما ولادیمیر پوتین هیچ اشاره‌ای به گذشته خود مسکو و حمله اتحاد شوروی سابق بر افغانستان نکرده و نگفته که آیا در تهاجم اتحاد شوروی تاریخ و فرهنگ افغانستان در نظر گرفته شده بود؟ اتحاد شوروی در سال 1979 میلادی بر افغانستان حمله کرد. بعد از خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در سال 1989 میلادی بود که افغانستان دچار هرج و مرج و جنگ‌های داخلی شد و در اواسط دهه 1990 برای نخستین بار طالبان کنترلینگ کشور را در دست گرفتند. روسیه حامی بی سر و صدا و خاموش تهاجم ایالات متحده در سال 2001 میلادی بر افغانستان بود و همچنان استفاده واشنگتن از پایگاه‌ها در آسیای میانه و راه‌های روسیه را برای کمک و تجهیز نیروهای آمریکایی در افغانستان تایید کرده است. ایالات متحده آمریکا بعد از 20 سال جنگ در افغانستان آخرین نیروهایش را در اواخر ماه آگوست سال جاری از افغانستان خارج ساخت. طالبان با سقوط حکومت مورد حمایت غرب قدرت را دوباره در دست گرفته و کابل را تصرف کردند. بانک روسیه طالبان را به حیث یک گروه تروریستی اعلام کرده، ولی مسکو به دنبال استفاده از خروج آمریکا و ایجاد روابط با حکومت جدید در کابل بوده است. اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درست چند روز قبل از آن صورت گرفته که مسکو از یک نشست برای گفتگو در مورد آینده افغانستان میزبانی خواهد کرد. زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اخیراً گفته که مسکو میخواهد به تاریخ 20 اکتبر میزبان یک نشست بین‌المللی در مورد افغانستان باشد و از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. مسکو در ماه مارچ نیز میزبان یک اجلاس بین‌المللی در مورد افغانستان بود که در آن روسیه، آمریکا، چین و پاکستان اشتراک کرده و در یک اعلامیه مشترک از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواستند تا به صلح توافق کرده خشونت‌ها را کاهش دهند. روسیه از احتمال نفوذ جنگجویان اسلامگرا به کشورهای آسیای میانه نگران است. خبرگزاری‌های روسیه دیروز گزارش دادند که پیمان امنیتی تحت رهبری مسکو به روزهای 22 و 23 اکتبر تمرینات مشترک نظامی را در امتداد سرحدات تاجیکستان با افغانستان انجام خواهد داد. در این پیمان امنیتی کشورهای روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان و بلاروس شاملند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
نوو 19 دقیقه صبح به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که با ممنوعیت موسیقی در تالارهای مردانه هرات از سوی مسئولان محلی طالبان، کاروبار گروه‌های بدیل موسیقی در مراسم خوشی رونق گرفته. این گروه‌ها به جای موسیقی تلاوت قرآن کریم، نعت خوانی، شعر خوانی و تئاتر را انجام می دهند. اما در مراسم زنانه عروسی ها موسیقی پخش می شود. همکارم به چگونگی برگزاری مراسم عروسی مردانه بدون موسیقی در هرات در این گزارش پرداخته.
دو بیتی محلی هراتی بدون ساز در یک از محافل عروسی با ممنوعیت موسیقی و رقص در تالارهای عروسی مردانه برگزاری مراسمهای عروسی و خوشی شور و هیجان سابق را ندارد. اما در عروسی زنانه همچنان موسیقی پخش می شود و تاکنون کدام محدودیتی وضع نشده. حالا در دوران حاکمیت طالبان به جای گروه های موسیقی، گروه های تبلیغ اسلامی در عروسی های مردانه روی کار آمده. رامین فرمند یک از این گروه ها را تأسیس کرده و کاروبارش نیز رونق یافته.
مدت یک ماه میشه گروه ما تشکیل شده و 6 نفر جمله خود ما 6 نفر اعضای گروه هستند. برنامه‌های متنوع دارند. سخنرانی هست، بخش تئاتر، مسابقات و همچنان نعت خواندن.
یک از مسئولان تالارهای عروسی هرات با حفظ هویتش به رادیو آزادی گفت که مسئولان فرهنگی طالبان برایشان شفاهی تذکر دادند که اجازه اجرا به گروه‌های موسیقی را ندهند. این در حالی است که در اوایل تسلط طالبان بر کابل، ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک کنفرانس خبری موسیقی را در اسلام حرام دانسته بود. بیشتر مراسم‌های عروسی مردانه و زنانه در هرات کماکان در تالارها برگزار می‌شود و در این مراسم‌ها علمای دینی بیشتر وقتها به تبلیغ دین می‌پردازند.
امیدواریم که خداوند متعال این پیوند ناگسستنی‌شان را توأم با شادی، برکت، خوشبختی و خوشحالی بگرداند.
سلطان احمد محمدی 35 ساله یک از اعضای گروه های اسلامی مصروف تدوین ویدیو است. خوشحالی از چهره سلطان احمد به خاطر رونق گرفتن کاروبارش موج میزند و میگوید که مردم به جز از بردن گروه های اسلامی به محافلشان چاره‌ای در دوران حاکمیت طالبان ندارند.
و از روزی که دولت امارات اسلامی شده در افغانستان حکومت میکنه، خب موسیقی در کل قطع شده و حتی اجازه نمیدن به هیچ گروهی که بتونه موسیقی کنه. به این خاطر که موسیقی قطع شده، حال گروه اسلامی زیاد شده. دیگه به خاطر مردم هم مجبورن که به خواسته ناخواسته باید گروه اسلامی به محفل خوب برن. به همون خاطر محفل زیاد شده و گروه اسلامی هم کمک زیاد شد.
اما در عروسی های مردانه به جای موسیقی صدای نتخانی به گوش می رسد. محمود 27 ساله در عروسی خود آرزو داشت که موسیقی رقص و پایکوبی باشد، اما تسلط طالبان بر افغانستان باعث شد که این آرزویش رنگ واقعیت به خود نگیرد. او حالا از روی ناگزیری گروه اسلامی را جهت تبلیغ در مراسم عروسی خود هماهنگ کرده است.
بیامانن که می یک محفل سنتی دارن، من موسیقی اینا که فعلا از موقعی که امارات اسلامی آمده موسیقی ها معنی شده بسته نمیشه. حال ما بیامانن که یک گروه سنتی مثلا تشکیل بدیم محفل ما که برگزارش خوب پیش بره.
آمار ابتدایی هنرمندان موسیقی هرات نشان میداد که در این ولایت تا قبل از تسلط طالبان بیش از 50 گروه موسیقی فعالیت میکردن، اما حالا فعالیت همه این گروه ها متوقف شده است. به احتمال زیاد دیگر صدای دلنواز ساز و دول در تالارهای عروسی هرات لااقل در دوران حاکمیت طالبان شنیده نمی شود و این نوع موسیقی در تقابل با طالبان رنگ باخته و جای خود را به گروه های تبلیغ اسلامی با مانند دوره نخست حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی داده است.
شنیدید که در تالارهای مردانه سالونهای عروسی در هرات موسیقی اجازه نیست و گروه های ایجاد شدند که آنها به محافل عروسی میرن و نعت خوانی و شعر خوانی و پارچه تمثیلی اجرا میکنن. در هتل های عروسی جوزجان قصه دیگر رقم است. در اوج هتل ها فعالیت خودان از سر گرفتند. هنرمندان محلی که قبلا در مراسم عروسی با آلات موسیقی مثل دنبوره و کاسیو آواز می خواندند، حالا تنها با دایره ترانه های محلی را می سرایند. بیشتر در این گزارش.
تاج الدین انخویی یکی از آوازخوانان معروف محلی در شمال افغانستان است. او به تازگی در ویدیویی ظاهر شده که در یک محفل عروسی تنها با دایره آهنگ نای نای را اجرا می کند. نای نای آهنگ ازبکی قدیمی است که زنان روستایی با دف و چنگ اجرا می کردند. اما حالا که طالبان بر افغانستان مسلطند، تاج الدین محتوای آهنگ قدیمی را حالا اندکی تغییر داده. زنده باد مجاهدین من همین قدر اجازه داد، سپاسگزارم. زنده باد برادران جهادی من که همین قدر مرا پسندیدند. در عروسی شما عاشق تاج الدین میخواند. داماد جان آهسته برو، برادر جان آهسته برو. برخی ها به ترانه خوانی تاج الدین واکنش های گوناگون نشان دادند، از جمله در شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک. سلیمان یکی از کاربران در واکنش به این ویدیو در فیسبوک خطاب به تاج الدین نوشته است: محفل عروسی بود، نباید در این مراسم خوشی از طالبان نام می گرفتی، می ترسیدی آواز نمی خواندی. از سوی دیگر برخی از علاقمندان تاج الدین آوازخوانی او را عالی عنوان کرده اند. مثلا نور دلاوری نوشته: ترس هم دارند، باز هم آفرینشان که آوازخوانی می کنند. پس از سقوط حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان، برپایی مراسم عروسی در هتل های جوزجان ممنوع اعلان شده بود. اما دو هفته شده که دوباره هتل های عروسی در جوزجان به فعالیت آغاز کرده اند. دکتر هلال الدین بلخی سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ جوزجان تعیین شده است. او برادی وازادی گفت که هنوز در مورد ممنوعیت آوازخوانی در جوزجان تصمیم جدی گرفته نشده است.
مسئولین ما خود ما از کسی برداری ممانعت نکردیم. همه الان بیلن وضعیت به همون شرطی بیران داشته را میره پیش میره. مردم خودشان بعضی چیزها را من کرد. بودم رواج اینجا بوده، مردم ناپسند بوده، دیشان ناشایست بوده. اونا را با آمدن امارت اسلامی خود مردم بند کردن. امارت اسلامی تا هنوز کسی را کاری من طول آنانات بوده، با آمدن امارت اسلامی خودش خود به خود از بین رفته و مردم از او را کنار گذاشتن و ترک کردن.
میگوید که در هتل های عروسی جوزجان تنها محافل زنانه گرفته می شود و مردها اجازه اشتراک ندارند. هنوز تعدادی از خانواده ها از رفتن به هتل های عروسی هراس دارند. در نخستین روز آغاز فعالیت هتل عروسی جلیل ایشان، هفته گذشته در شهر آقچه یک نو عروس کشته شد. اسمت الله یکی از نزدیکان داماد برادی وازادی گفت در اثر انفجار ماین جاسازی شده در این هتل 4 تن دیگر نیز زخم برداشتند. طالبان با تایید این رویداد موضوع را به خصومت های خانوادگی ربط دادند. پیش از سقوط حکومت پیشین مراسم عروسی در هتل ها با جنب و جوش و موسیقی در شب نشینی ها برگزار می شد. سید کبیر کمال عضو میراثدار موسیقی کلاسیک افغانستان است. او پس از آمدن طالبان از جوزجان به کابل فرار کرد و حالا در امریکا است. آقای کمال از روزهای قبل از آمدن طالبان در جوزجان قصه می کند.
زمانی که ما در افغانستان بودیم شبهای موسیقی داشتیم، اما متاسفانه در اواخر این حالت بسیار خرابی که در وطن عزیز ما آمد، ما نتانستیم من بعد در افغانستان باشیم و خود مجبور شدیم بکشیم از وطن، از وطن جدا شدیم.
صدها آوازخوان دیگر نیز مانند کمال بعد از تسلط طالبان بر افغانستان به دلیل آنچه که تهدیدهای امنیتی خوانده اند کشور را ترک کرده اند. برخی از آنان میگویند که وضعیت آوازخوانان محلی در مجموع در افغانستان خراب شده و بنابراین دیگر به افغانستان بر نمی گردند. تاج الدین آوازخوان معروف محلی که چانس رفت رفتن به خارج برایش یاری نکرده میگوید که اگر پاسپورت می داشت او نیز افغانستان را ترک می کرد.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار رادیو آزادی را به شما داریم و همچنان گزارش جالب در رابطه به سرنوشت موسیقی افغانستان زیر سلطه طالبان. آل نونی مصاب به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور روسیه در مورد تهدیدهای تروریستی از قلمرو به افغانستان هشدار داده است. ولادیمیر پوتین دیروز در نشست رؤسای ادارات استخباراتی کشورهای اتصال منطقه‌ای گفت که شمار از گروه‌های تروریستی بین‌المللی مرتبط با داعش و فعالیتشان در افغانستان ادامه می‌دهند. رئیس جمهور فرانسه روز گذشته از رئیس جمهور تاجیکستان در پاریس میزبانی کرد، اما امانوئل مکرون انگام دیدار با امام علی رحمان گفت که پس از تصرف کابل از سوی طالبان، تاجیکستان با وضعیت دشوار مواجه شده و پاریس با دوشنبه کمک خواهد کرد. رهبران جرمنی دیروز در مراسم ادای احترام به ماموریت 20 ساله نیروهای این کشور در افغانستان اشتراک کردند. در این مراسم فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور، انگلا مرکل صدر اعظم و شمار از مقامات دیگر جرمنی حضور داشتند و به احترام عساکر کشته شده ایشان یک دقیقه سکوت کردند. یک دیپلمات ارشد اروپایی و امان کننده مذاکرات برای احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 با ایران امروز عازم تهران میشه. آذربایجان و ایران توافق کردند که بحران دیپلماتیک موجود بین این دو کشور را از طریق گفتگو حل کنند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز گذشته اعلان کرد که بیش از 100 شورشی در جنوب ماریب در یمن کشته شدند و برای سومین روز در جنگ برای تصرف این شهر استراتژیک تلفات سنگین گزارش شده. و کمیشنر امور انرژی اتحادیه اروپا در مورد افزایش قیمت گاز در فصل زمستان در اروپا ابراز نگرانی کرده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که موسیقی در افغانستان پیشینی تاریخی داره و از گذشته تا کنون چهره های سرشناس در تلاش زنده نگه داشتن و رشد موسیقی سنتی در کشور هستند. بانک 20 سال گذشته بستر مناسب برای نوازندگان و خوانندگان موسیقی اصیل افغانستان فراهم بود، اما اکنون با کمیت طالبان سرنوشت این بخش از تاریخ افغانستان چی خواهد شد؟ در حالی که طالبان با موسیقی چندان خوب نیستند و آن را آرام خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همرا بیازمودم ز تو خوشترم نیام.
محمد ابراهیم خواجه احراری 20 سال است که نوازنده نی و خواننده اشعار تصوفی مولاناست. موهایش را در راه شناخت مولانا و اشعارش سفید کرده است. او نی می نواخت و شعرهای مولانا جلال الدین محمد بلخی را می خواند. چند رقصنده سما نیز در محافل عرفانی همراهیش می کردند. اما در حال حاضر به دلیل حراس از مخالفت طالبان، عاشقان عرفان و تصوف از شنیدن نوای نی مولانا محروم هستند. او می گوید که در حال حاضر خوانش شعر مولانا همراه با نی دیگر در افغانستان ممکن نیست، حداقل تا زمانی که طالبان در افغانستان حاکم باشند. اما این برای او پایان راه نبوده.
شدم در گم شدم دین من.
اکنون در قونیه شهر مولانا در ترکیه مهاجر شده تا راه عرفان و طریقت را جدی‌تر پیش بگیرد. به نظر می‌رسد که مهاجرت به ترکیه برای خواجه احراری تصمیم دشواری بوده، اما نمی‌توانست از عشقی که به صوفیگری دارد به سادگی بگذرد.
این موسیقی رو باز چون به نام عرفان موسیقی میکنن بدتر میدانن از
هر موسیقی دیگه. کسانی که این موسیقی رو انجام میدن به یه طریق باز گناهکار میدونن، چون میگن که اینا به نام دین و عرفان موسیقی میکنن که بدترین موسیقیه که در دین اصلا موسیقی نیه، در عرفان موسیقی نیه. مثلا حضرت مولانا میگه خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خمر و خمار و یار و هر نفس آواز عشق. عشق در اشعار مولانا بسیار یاد شده. بنابراین اینا برداشت از اینا به اون سطحی نیه که بفهمن که هدف حضرت مولانا چی بوده. اون همون مسائل باطنی محبت پروردگار به صورت رمز گفته شده.
تسلط طالبان در افغانستان خفقان شدیدی بر هنر موسیقی ایجاد کرده و افغانستان بار دیگر به مانند نیمه دوم دهه 90 میلادی به کشور بدون ساز و آواز مبدل گشته است. طالبان میانه خوبی با هنر موسیقی ندارند، چه در نخستین دوره حاکمیتشان و چه حالا. صدای دلنواز رباب یکی از سازهای اصیل موسیقی محلی افغانستان با حاکمیت طالبان در فضای عمومی ممنوع شده است. حالا نوازندگان و دوستداران رباب باید پنهانی بزم برپا کنند تا از صدای دلکش رباب بی بهره نمانند، آن هم در دوران حاکمیت طالبان. جاوید معرفی یکی از محلی خانان از کابل.
این موسیقی در حالت قرار داره که هیچ اصلا اجازه نمیدن موسیقی کار کنه کس. یا مثلا هنرمندایی که در حرکت میکنن یکان محصولایی که در پود میرن بسیار با مشکل ساز خودم میبرن، به این حالت قرار داره موسیقی. اگر ببینن جای امکان داره که وارا مذیب کنه بزنن و سازشون رو میده کنن. دیگه تا بالا میکنه یکی دو تاره گرفتن و یکی دول سرنه گرفته بود وارا
از این میان نه تنها نوازندگان و خوانندگان محلی بلکه سازندگان آلههای موسیقی محلی چون رباب و دوتار نیز ترک وظیفه کردند. داوچا پاینده سازنده رباب و دوتار میراثدار ساخت آلههای موسیقی اصیل افغانی است. او در 20 سال گذشته در گوشه شهر هرات میزبان هنرمندان داخلی و مشتریان خارجی برای ساخت و ترمیم آلههای موسیقی بود. اکنون اما درب کارگاهش را برای همیشه بسته است، حداقل تا زمانی که طالبان حاکمیت داشته باشند. آقای پاینده نیز راه مهاجرت را پیش گرفته، کاری که در دوران پیشین طالبان کرده بود.
ما میل کردم دیگه دیپون را میل کردم، ما اصلا دیگه کار دیگه نمیتونم هیچ دیگه آروم دیگه او جوی طالبا که گیرید من یک هفته میگی بیدم برست من به ایران دیپون ایل کردم تا که ویدی شد آمدم دیگه هفته دیگه من هستم میرونی دفتی ایران من میرون ایران دیگه با تا دنیای بشه با برمیدونی نشه هست.
تلاش کردیم دیدگاه طالبان را درباره وضعیت موسیقی سنتی داشته باشیم، اما پس از چندین پیام بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی این گروه با وعده‌های زیاد پاسخی ارائه نکرد. اما این گروه در دوران حاکمیت نخستشان در سال 1996 پخش و فعالیت هر نوع موسیقی را در افغانستان ممنوع کرده بودند. مخالفت طالبان با هنر موسیقی بار دیگر به خاموشی اجباری آوازخوانان و نوازندگان انجامیده و آنانی که توانایی خروج از افغانستان را نداشتند خانه نشین شدند و در بدترین شرایط اقتصادی زندگی می کنند. برخی دیگر اما مانند محمد ابراهیم خواجه احراری آزادی در هنر را در مهاجرت جستجو می کنند. در کنار این تلویزیون ملی افغانستان که کنترل نشرات آن در دست طالبان است هیچ گونه موسیقی نشر نمی کند و برخی رسانه ها هم به دلایل نامعلوم پخش برنامه های موسیقی خود را متوقف کردند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را با برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگوییم. در این برنامه در مورد حق مالکیت بحث میکنیم و در این بحث عبدالواحد سیرت یک تن از حقوقدانان افغان با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر لطف کرده بگوییم که حق مالکیت یعنی چی؟
در قدم نخست سلام به شما به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه، قرآن عظیمشان به اشاره کرده. پس به می حساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمایی بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما به روایتی که است و یک خرما در دهن، مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیرد امو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی بنام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین الملل اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی بعد از حیات، حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چی گونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله عزوجلال روحی را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت، بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولده و تا حیاته چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام. و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتن که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه، چی پسر باشه، چی در دنیا باشه، چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه، چی و عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما بهترین نمونه حضرت بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها هست که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت. و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته، معنا از این است که وا نصف دین را فراموش کردن و این یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستند. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله، خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
تان امروز مثل براواره کشته میشن.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد، حق اولیت از او میباشد در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمانه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین از این ادا شوه. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های گرامی، آیا می دانید که پخته یا پنبه اولین بار در کجا و چگونه به وجود آمد؟
حدود 5000 سال پیش از امروز این گیاه در بلخ کشت می شد. همچنان در کشور مکزیک و تمدن دره سند.
در افغانستان از پنبه در کدام موارد استفاده صورت می گیرد؟
در مهمانخانه توشکای بلند بلند جور می کنیم، دیگر توشکای پخش پخش جور می کنیم، توشکای خو، طفلایی که نوزاد تولد می شه، بستره دیگر همه تو بسیار شوقی برای نوزاد جور می کنه، بستره عروس که جور می کنیم.
و کیفیت پخته افغانی یا وطنی نسبت به پخته های خارجی چی است؟
دیگه کیفیتشون خوب باشه، قیمتشون کم بالا پخته المان نه.
امروز در همین باره بحث می شود. در آغاز در رابطه با تاریخچه پخته یا پنبه گپ می زنیم، بعد از ارزش و موارد استفاده آن می گوییم و نظریات مردم را در مورد پخته یا پنبه هم در اخیر می شنوید. با رادیو زودی باشید. شنونده های گرامی، پنبه یا پخته در مناطق مختلف از جهان رشد می کند و توسط صنایع مختلف در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. پنبه هزاران سال است که به عنوان یک محصول برای تولید تکه یا نخ مورد استفاده قرار گرفته و امروز هم در تولید انواع تکه ها مثل پرده، لباس، پوش های کاوچ، چوکی، تار و یا نخ از آن استفاده می شود. باستانشناسان در تحقیقات خود به الیاف پنبه به زمان قبل از میلاد نیز دست یافتند که می تواند تاریخچه پنبه و قدامت آن را نشان دهد. با مرور زمان کشت پنبه توسط کشورهای آسیایی به اروپا گسترش پیدا کرده تا اینکه امروز در سراسر جهان برای تولید این محصول ارزش زیادی قائل هستند. اسدالله پروفیس عضو انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان با توضیح بیشتری در مورد تاریخچه پنبه.
پنبه یا به اصطلاح عامیانه پنبه معروف است آنچه که از آن تار میتابند. نام علمی این گیاه گاسیپیم میباشد. پنبه تشکیل شده از الیاف نرم که درون کپسول به دور تخمه گیاه پنبه میروید. بیشتر در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر که شامل قاره افریقا، آمریکا و هند است پیدا می شود. پنبه به دلیل مبادلات وسیع تجاریش ملقب به طلای سفید می باشد، زیرا در تولید نخ و پارچه‌باف به کار می رود. پنبه در صنعت نساجی کاربرد وسیع دارد. علاوه بر آن در تورهای ماهیگیری، فلتر قهوه و چای، کاغذ و صحافی مورد استفاده قرار می گیرد.
آقای پرفیز علاوه کرد پنبه را که طلای سفید هم می نامند، در افغانستان بعد از این که زر آن جهانی شد، کشت و تولید آن رایج یافته است و می افزاید.
در کشور عزیز ما افغانستان به شهادت اسناد تاریخی حدود 5000 سال پیش از امروز این گیاه در بلخ کشت می شد. همچنان در کشور مکزیک و تمدن دره سند هم قدامت این گیاه به 5000 سال پیش از امروز می رسد. در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی مثل هلمند، فرا، هرات، سرپال، بادغیس، بغلان، سمنگان، تخار، فاریاب، جوزجان، کندهار و کندز و در ساحات شمالی در کاپیسا کشت می شود. این گیاه در کندز خیلی مشهور بود. از دانه پنبه تیل یا روغن می کشیدند که از خوبترین نوع روغن نباتی به حساب می رفت. در کنار کشت پنبه در کندز ما فابریکی مشهوری به نام سپینزر داشتیم که تولیدات آن روغن پنبه‌دانه بود که در منطقه بسیار کم نظیر بود. در سال 2020 سطح تولید پنبه در افغانستان به 73119 تن رسیده بود.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com.
پنبه یا پخته علاوه بر این که نیازمندی های زندگی روزمره انسان ها را مرفوع می سازد، دیدن منظره طبیعی و زیبایی بوته ها و گل های آن هنگام چیدن نیز توجه هر شخص را به خود جلب می کند. زبیده باشنده قلعه ناظر کابل می گوید یک زمانی که آنها بر زمین هایشان پنبه کشت می کردند، خیلی با شوق علاقه به خاطر پنبه چینی می رفتند که به گفته خانم زبیده این کار یک نوع تفریح برایشان بود. و علاوه می کند
امی تخمش باز می کاشتیم در زمین ها، باز وقتی که قب پندک می باشه باز او کم بتا می کنه، باز از بتا که باز پندک می کنه مثل گل واری کمک پندک می کنه. در مرور زمان او مشکفه باز او پندوب باز تفید سفید پخته میکنه باز پخته باز خشک میشه دموجه باز اتم پخته دمو بطیش خشک میشه بازو دوره داره از خود که اینی میفهمند که اینمی پخته یا نه دیگه بسر رسیده که وقت چندنش هسته باز کل زنا جمع میشن باز تکریه را میگرن باز پخته را خشک میباشه کلش را جمع میکنن با دبوجی ها پر میکنن اونمو دیگه بهترین پخته وطنیسته که در زمینای خود ما کشت میشه. دکترها میگه که کدام نقص نداره، مثل که توشک اسفنجی نقص داره او نقص نداره.
پنبه در زندگی روزمره انسان ها کاربرد زیادی دارد و به جهت استفاده های بسیار فراوانی که در بخش های مختلف دارد از دیر زمان مورد توجه کشاورزان و در نتیجه کشت آن قرار گرفته است. با گفته خانم زبیده زمانی که پنبه را چیده و به خانه می آوردند یک مقدار آن را به فروش رسانیده و از باقی مانده آن برای خود توشک، لحاف و بعضی چیزهای مورد ضرورتشان را نیز از آن تهیه می کردند.
ما از پخته لحاف های مجلسی جور می کنیم، لحاف صندلی جور می کنیم، در مهمانخانه توشک های بلند بلند جور می کنیم که پخته خوبش هسته، دیگه توشک های پخش پخش جور می کنیم، توشک های خو در خانه ششتنی توشک ها را جور می کنیم، دیگه طفلایی که نوزاد تولد میشه برازو که می کنه برازو دیگه همی مادر کلان مادری لیافک دیگه توشک یک بستره دیگه همه تو بسیار شوقی برای نوزاد جور میکنه، بسیار لیافک خوبش زریب آزمی پخته وطنی بالشتکاش میباشد، همه توشککش میباشد، لیافش بستره آروسه که جور میکنیم لیافش بسیار خوب کلان زری روش جور میکنیم از امی پخته وطنی، توشک شکلان بالشت شکلان دو نفره جور میکنیم از امی پخته وطنی.
پنبه که به نام طلای سفید هم یاد می شود از خصوصیات خاص آن نرمی و پافدار بودن آن می باشد که در موارد زیادی از آن استفاده می شود. اما شماری از مردم استفاده از پنبه خارجی را بهتر می دانند. این که چرا لیمه یک تن از آنان خانه در این مورد گفتنی هایی دارد.
ما در توشکایی که در خانه استفاده میکنیم از پختی خارجی بسیار راضی هستم، به خاطر که هم نرم سر استراحت کنی، یک بار که اگر تو بتکنیشم در زمین بتکنیشه پس میپنده، دیگه ما راضی هستم در خانه از این پختی خارجی هستم راضی هستم. بعضی ها از پختی وطنی شاید راضی باشند، دیگه من نمیگم که پختی وطنی خراب است، او رو بهترین پخت است.
استفاده یا نگهداری از پخته یا پنبه مهارت خاصی میخواهد. فرشته باشنده شهر کابل میگوید زمانی که پخته توشک ها بالشتایشان سخت شده و می نشیند نداف را خواسته و آن را ندافی می کند و گاگاه هم خودش با چوب پخته تکانی پخته ها را زده تا توشک ها و بالشت ها پف شده و نرم شوند.
توشک ها و لیاف های ما هم اگهش کلش پختی وطنی هست، کلش توشک و لیاف که دارم به زودی نمیشینه و وقتی هم که بیشینه پشت کوچه نداف صدا میکنه، کلش میکشم که تقمام نداف صدا میکنه، میگم که بتکانیشه خوب که میتکانه توشک ها پس به موالات احال خودم میگیره و یکان وقت نداف نهی باش خودم دفته و میکشمشون در تقمام میگیرم که تا چوب خوب میتکانمشون افته و بخوره جورو میکنم پس میارم بیخی مثلا روز اولش باره میباشم خودم هم کل لیاف توشک های ما از این پختی وطنی گرفتیم.
این که افغانستان چند نوع پنبه تولید می کند، نرخ آن چگونه است و بهترین پخته یا پنبه کدام است؟ در این باره احمدشاه یک تن از پخته فروشان شهر کابل می گوید
پخته مزاری میگن، پخته المندی میگن و در آخر این پخته خارجی یک ذره زیادتر آمده. دیگه کیفیتشون خوبش است، قیمتشون کم بالا پخته المنده. دیگه دفعه توشک، دفعه لیاف و اگر تو کورسی که دفعه لیاف و شاوروز کار می کنه. المنده کیفیتشون خوبش است و قیمتشون نسبت به دیگه کم بالاتر است.
با امید رشد محصولات اصیل افغانی برنامه این هفته در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا هفته بعد علی یار و مددگارتان.
یارم شده بود در شهر کار شاره کو نالم بیادش مانند بلبل شاید گرفته خون دامنش را یا زیر خاکست آد موج سنبول وقتی بپرسن احوال زارش، از کی بپرسن احوال زارش، کوتا بپرسن توغ مزارش، غم خانه گشتن دل خانه من، ای کاش که بودم اندر کنارش، یا زنده بوده یا ارد و مردم، زهر جدایی ارد و نخوردم، زهر جدایی ارد و نخوردم.